سید فقیه. کلامش در جان و دل مردم نفوذ دارد. می داند که صداقت رفتار و درستی کلام و سلوک مسلمانیش باعث شده تا دل مردم همراهش باشد. سالهاست که مردم شهرهای مختلف پای مجلسش نشستند و جان به کلامش دادند. از همین کلام و ارتباط برای حفظ دین و جان مردم بهره می برد تا کلام بدندیشان و توطئه دشمنان دین فرصت ظهور پیدا نکند. آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
گاهی می رفتیم برای مهدی شهر که سنگ سر سابق و نزدیک سمنانه، اونجا که من می رفتم برای تبلیغ در ایام ماه صفر و اینا، اونجا یه موقعی به من اطلاع دادن که آجا آمانی خود نیرو کم داریم در جبهه ها و اینا، اگر میشه شما یه محبت کنید جوانهایی را بفرستیدم. بنده اونجا یادم که رفتم اونجا و رفتم روی تانک تو خیابون، تانک آوردن و بنده رفتم روی تانک بنا کردم سخنرانی کردن. عزیزانی که اونجا بودن، مؤمنین اونجا، خیلی به ما معتقد بودن، بسیار معتقد بودن. حتی به یک موقعی به من خبر دادن که اونجا هم یه عده گروه های مخالف آمده بودن و برای اینکه اینا یه خود مبادا اینجا پروالی بگیرند و اینها، یک شب در منبر اعلان کردن که آقای فردا هیچ کس حق نداره دکانش واس کنه مگر اینکه من بیام براشون دکان واس کنم. این شب رو در منبر اعلام کردن در حسینی اعظم، جمعیت هم پر بود. آقا فردا صبحش که ما رفتیم دیدیم که تمام عزیزان مغازهاشون بستن و جلوی مغازهاشون نشستن. منم بهشون گفتم بفرمایید، تشکر از همشون تشکر کردم. و شبش که رفتیم منبر، بعد گفتم که من برای خاطر این نکته میرم شما رو آزمایش کنم تا چه اندازه ما میتوانیم در اینجا برنامه اجرا کنیم یا نه. این نشان دهنده ای که شما انصافاً کمال محبت رو با ما کردید و اینا. وقت یه همچین ملتی که اونجا بودن، رفتم روی تانگ و برشون سخنرانی کردم. جوانان عزیز اینجا، من 1000 نفر نیرو میخوام از جوانها که اینا بفیسم چه. رفتیم اونجا و سخنرانی کردیم، ماشاءالله جوانها ریختن بیش از اون حدی که میخواستیم. همه هی صدا زده حاج آقا ما بخونده ما بخونده.
دوست دارد درسهایش را خودش کتابت کند. نتیجه این همت است که باعث شده 10 جلد از دروسی که سالها به طلاب گفته مجموعه چاپی ارزشمندی شوند که برای عالمان و مشتاقان در دسترس باشند. حاصل سالها درس و مطالعه البته بیش از این است. 10 تقریر و 100 نسخه صوتی که باقیات صالحات است و برای جانهای مشتاق کلام خدا موجود. آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
کل درسایی که در خارج میدیم همه رو خودم به قلم خودم نوشتم، چه در اصول چه در فقه، هر دو رو الحمدلله الان مقدار زیادی چاپ شده. حدود الان 10 جلد هست که مال اصول نوشتیم، الحمدلله چاپ شده، در دست تمام روحانیون مراجع تقلید همه گرفتن، همه دارن. و 10 جلد هم در طهارت نوشتیم که در شرح شرایع است و مال صاحب جواهر از جواهر اینا، اینم 10 جلد، اینم چاپ شده، اینم دادیم به افراد شخصیت های بزرگی که از اینا روحانیون همه دارن. قسمت زیادی هم از صلات نوشتیم که اونم حدود 15 جلد متا 7 جلد چاپ شده، اینم 7 جلد 8 جلد دیگه شنو بده. من الحمدلله درس و تدریس و نوشتات و اینا مقید بودم که همه درسای خودم رو خودم بنویسم. آقایون دیگه مقرر می‌نویسن، خودشون نمی، ولی من تغییر داشتم خودم بنویسم که در دسترس همه بزرگان قرار بگیره، چون میزان علمی انسان رو در نوشته‌های خود انسان بیشتر نظر داده میشه بزرگان. ولی زا بنده نمی‌شم الانشم که هنوز باز این سن سال بازم مشغول نوشتن هستم.
حجت الاسلام و المسلمین کشفی.
ایشون در موضوعات مختلف کتاب نوشته، فقط عالم فقیه و اصولی نیست، ایشون در علم عقاید هم کتاب داره. خطبه‌های توحیدی کتاب شریف نهج البلاغه رو ایشون شرح زده و کتابش موجوده. در علم رجال ایشون کتاب نوشته. مرحوم شیخ صدوق اسناد کتاب من لا یحضره الفقیه رو ایشون نیورده، در انتهای کتاب آورده، به نام مشیخه فقیه ذکر شده. حضرت آیت الله علوی کتابی دارن درباره مشیخه فقیه، اومدن مشیخه فقیه رو اولا بر اساس حروف تهجی درست کردن، یعنی حروف الف با رو، چون مرحوم شیخ صدوق منظم نیورده از طبق حروف الف با، اسامی رو نامنظم ذکر کرده. ایشون اومدن در این کتاب رجالشون مشیخه فقیه رو ذکر کردن بر اساس حروف الف با و هر کدوم از اسناد رو بررسی کردن که آیا این سند شیخ صدوق صحیح هست یا صحیح نیست، معتبر هست یا معتبر نیست.
حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا
از کتابی که از ایشان منتشر شده است که نزدیک به 30 جلد فعلا و شاید بعد از این تا 50 جلد برود، می شود کتاب لعال الاصول که من کاملا این 10 جلد اصولی این مرجع عالی مقام رو مرور کردم. مطالب بسیار قابل استفاده هست برای آیان طلاب و فضلا، و اگرچه خب ممکن است این مطالب در درس ها هم ارائه شده ولی تألیف خود این مرجع بزرگوار هست و می تواند یک جامعی باشد برای اقوال دیگران. می دانید که الان تهیه کردن بعضی از مطالب از کتب قدما کار سختی است.
حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد،
ایشون الان یک دوره اصول کاملشون رو نوشتن، خارج اصول رو و چاپ شده و فقه رو همینطور از ابتدای طهارت شروع کردن، جلدهای متعددی که بالغ بر، البته بیشتر از این مقدار رو نوشتن ولی بالغ بر 10 جلد از فقه ایشون چاپ شده و الان هست. و این کار بسیار مهمی است که انسان یک دوره اصول رو کامل از ابتدای مباحث اصول که مباحث الفاظ تا آخر تعادل و تراجیح این دو خارجش رو بگوید و چاپ بشه، اونم به صورت مبسوط، یعنی خلاصه نیست اصول ایشون مفصل. و همینطور فقه ایشون، دوره فقه ایشون هم یک دوره بسیار بسیار مفصلی هست. این مقداری که بنده در جریان هستم که دارن شرح میکنن و درس خارج ایشون هست، اون چی که درس خارج ایشونه داره چاپ میشه، شاید بالغ بر 50-60 جلد، شاید هم بیشتر، اجلادی که مربوط به فقه ایشون هست باشه.
حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده
در کتاب کشف الغاشیه عن وجه الحاشیه در 16 سالگی عرض میکنم. این کتاب حالا دوستان طلبه آشنا هستن، منطق خود عباراتش حالا عربی هم که هست حاشیه، بخواد حتی فارسی هم که باشه، کلماتی هست که اصطلاحات خاصیه، یک به قول اولا که آدم باید بفهمه متن رو بعد بر او حاشیه بزنه. لذا من خیلی تعجب کردم وقتی استاد ما تو سن 16 سالگی بر کتاب حاشیه ملا هادی سبزواری در علم منطق میاد یه حاشیه میزنه، ولی به شما بگو 2 صفحه حاشیه زده. چون عرض کردم حاشیه فرع بر این است که ما یک به اصطلاح متن رو قشنگ فهمیده باشیم، بعد بیایم نسبت به او یک حاشیه، یک نقدی، یک نظری بزنیم.
حجت الاسلام و المسلمین کشفی
یک عالم جامعی است، فقط فقه و اصول نیست، در عقاید، در رجال، در فلسفه هم ایشون صاحب نظره و صاحب سبکه و بالاخره تألیفاتی داشتن.
آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی
اولین کتاب ما معمول جامع المقدمات میگن، ما از اینجا شروع کردیم، بعد آمدیم سوتی دست دادیم، منطق دست دادیم، هر مرحله بسیاری از مدرسین حوزه که الان هستن این هم شاگردان من بودن. درس مقدمات همجور مرحله مرحله آمدیم تا به شرلومه رسیدیم، چندین سال هم شرلومه داشتیم، بعد یه شد به خارج که ما اسمش تبیین کنیم خارج. اینایی که کتاب دیگه ندارن از بر درس میدن، صحبت نمیش میگن خارج. دیگه آمدیم خارج و فقه و اصول، همطور مشغول بودیم که الان هم مشغول هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد
بیان شیوا و رسا و مطالب رو خوب بیان می کردن به گونه ای که تلامزه و شاگردان ایشون بهره لازم و کافی رو از بیان ایشون می بردن، عنایت داشتن درس رو شاگردان متوجه بشن با صبر و حوصله، احیانا اگر سوالی بود بعد از درس جلوس داشتن می نشستن و سوالات رو گوش می کردن.
حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا.
در همون زمانی که ایشان تدریس در مسجد اعظم داشتن، طلاب از محضر ایشان به حد وفور استفاده می کردن و درس پر جمعیت و بیان ایشان را همه می دانند که در یک سطح علمی و ممتاز است.
حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده.
ایشون گاهی مطلبی که می فرمان بعد میگن که آها درست گفته. خب این خیلی تواضع میخواد که در همچی جایگاهی باشی و از مثل منی مثلا صحت کلام خودش رو که ببینه نظر ما چیه، نظر ما رو بگی. دومی این که خیلی در جلسات استفتا اجازه به من همچون منی میداد که منم ابراز جهل بکنم. اینم خیلی نکته است، شاگرد پروری که دیگر از موارد.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی.
من ندیدم که ایشون چه سر درس وقتی که بخوان اشکالی رو به مطلب استادی یا صاحب نظری بیان بکنند، ایشون با کمال احترام، کمال ادب این مطلب رو بیان میکنند و نسبت به بزرگان حوزه من ندیدم ایشون کلماتی رو به کار ببرند که مثلا نوعی کوچیک کردن باشه از بزرگان حوزه. من خودم اینجا خدمت آقا بودیم، می آمدن سوال مطلبی رو که مثلا راجع به بعضی از مسائل بود، ایشون بیان فرمودن برید خدمت بزرگان حوزه، بزرگان از مراجع.
فقیه است، مرجع است، سید و مجتهد دین است، اما هیچ یک از اینها باعث دوریش از مردم نشده. در دفترش همیشه به روی مردم گشوده است، همیشه آماده پاسخگویی به مؤمنان است، بدون تشریفات و بدون دشواری. دفترش خانه امن مردمی است که می‌دانند هر لحظه به آنجا مراجعه کنند مردی از سلاله پیامبر با لبخندی مهربان آنجا نشسته و حلال مشکلات آنهاست. حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علوی گرگانی، فرزند آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
خیلی از اوقات افرادی تو همین قوم تشریف آوردن وارد دفتر شدن، خب توجه نداشتن، آمدن مثلا گفتن آقا ما یه مسئله شرعی میخوایم، میگیم برید خدمت خود آقا، میگن مگر آقا تشریف داره، میگیم بله نشستن، نگاه میکنه تعجب میکنه، بعد میرن خدمت خود آقا سوال شرعیشون میپرسن و وقتی میان برن بیرون خوشحال هستن که میگن از خود مرجع توانستم من سوالمو بپرسم مستقیما، حتی الان تا اونجایی که امکان باشه جواب مسائل شرعی رو، چون یک خط خصوصی بر خود حاج آقا گذاشتن، کسی اگر سوال شرعی و مسئله شرعی داشته باشه میگیم از خود حاج آقا مستقیما بپرسید.
حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده.
وقتی میان اینجا ایشون هیچ ممانعتی نداره و همه رو هم میبینه، حتی گاهی اوقات ما به زعم خودمون میایم بریم ممانع بشیم، عرض میکنم که حاج آقا میگه نه اجازه بدید که خودشون بیاد. حتی من مثلا یکی از مواردی که به نظرم خیلی جالب بود، من همین اینجا نشسته بودم، دیدم یه آقای اومد نیم ساعت، بیشتر از نیم ساعت وقت آقا رو گرفتم، دیدم که دارن یه حرفای معمولی میزنن، بعد من به زعم خودم یه سوال آماده کردم که مثلا برم سوال بپرسم بین این آقا و حاج آقای خودمون فاصله بندازم، بعد به آقام گفتم آقا من اومدم اینجا نشستم که سوال کنم بنده خدا، گفت نه خدای متعال صبرش هم به ما داده.
حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا.
به دور از بعضی از تشریفات خیلی ساده و معمولا گرایش ایشان تأیید نظام که خیلی قابل توجهه و همچنین چون یه خصوصیتی در ایشان است که در بعض از آقایان دیگه کمتره و اون که ایشان هم سن و هم دوره و هم حجره با مقام معظم رهبری بودن و خیلی ایشان به حضرت آیت الله علوی التفات خاص دارن.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی.
اون چیزی که ایشون رو ممتاز کرده در اخلاق، ممتاز کرده در عرض کنم خدمتون که ارتباطات عمومی، ادب ایشون.
حجت الاسلام و المسلمین قاضوی.
ایشون خیلی فروتن، خاضع و در مقابل حتی زمانی که قبلا که پاشون درد نمی‌کرد، حتی بچه مثلا 13 14 ساله هم وارد دفتر می‌شدن بلند می‌شد جلو پاشون.
حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد.
در خانه ایشون باز هست، هم در ایام درسی ایشون با وجودی که درس دارن معمولا غروب‌ها بالخصوص منزلشون باز هست، اقامه جماعت میکنن، مردم میان رو در رو مینشینن، مطالبی که میخوان در خدمت ایشون مطرح میکنن و از وجود ایشون استفاده میکنن. و عالم باید اینطور باشه که اونچه که یافته و به دست آورده باید اینها رو منتقل بکنه.
سرانجام حضرت آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی پس از عمری خدمت صادقانه و مجاهدت علمی در روز سه‌شنبه 24 اسفند 1400 دار فانی را ودا گفت و به لقاء الله پیوست. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو. دنیایو همه دردامون دوا میشه، دنیایو
برترین اعمال امت من انتظار فرج از سوی خداوند عزیز و بلند مرتبه است، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم.
دنیایو همه دردامون دوا میشه، دنیایو
رادیو معارف در شعبان المعظم، ماه جشن و سرور اهل بیت و میلاد منجی بشر، عجل الله تعالی فرجه الشریف برگزار می کند. پویش سراسری من منتظرم.
با قدم ها و قلم های خود یاریگر امام منتظر حجت ابن الحسن علیه السلام باشید و دستگیر منتظرانش.
قلب عاشق چشم راه تو میشینه تا که اون روزو ببینه که شروع زندگیشه.
برای ترویج نیکی و خیرات و ترغیب دیگران به خوبی ها، قدم های خیر خود را به اشتراک بگذارید. در پویش سراسری من منتظرم.
ایده و برنامه های خود را در قالب بسته صوتی، تصاویر یا طرح عملیاتی در پیام رسان ایتا به شماره
0990 60 60 553 ارسال کنید.
من منتظرم.
آخر روزی میرسه که تو میایی، میرسه روز رهایی، پر لحظه های شیری تو میایی، همه دنیا بوی گل میگیره، و تو میایی دیگه غم سراغ دل نمیره، تو میایی همه دنیا بوی گل میگیره، و تو میایی دیگه غم سراغ دل نمیره، و میایو همه بندمون رها میشه، و تو میایو دلم بانشه، تو میایو دلم بانشه، تو میایو همه دریامون دوا میشه، و تو میایو
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
پیامبر بعد از فتح مکه همه را بخشیدند؟
چطور میتونم در ارتباط با صلح امام حسن اطلاعات بیشتری داشته باشم؟
چه کتابی مطالعه کنیم که با تاریخ اسلام بیشتر آشنا بشیم؟
چی شد که امام حسن علیه السلام از مکه به طرف کعبه حرکت کردن؟
پرسجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، صبحتون بخیر. با برنامه پرسجو در خدمت شما عزیزانیم. این برنامه یعنی پرسجو چکیده ای از پرسمان تاریخیه که روزهای جمعه ساعت 16 تا 17 با کارشناسی مرحوم استاد مهدی پیشوایی تقدیم شما میشه. شما میتونید سوالات و شبهات تاریخی خودتون رو خصوصا در حیطه تاریخ صدر اسلام با شماره های روابط عمومی رادیو معارف یعنی 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همینطور شماره سامانه پیامکی 3553 در میون بذارید تا پاسخ جامع و کامل و البته مستند رو از زبان کارشناسان متخصص بشنوید. خب بریم یه سوال از شما و پاسخ کوتاه از زبان استاد مهدی پیشوای رو بشنویم و برگردیم تا شما رو با سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان تاریخی پخش میشه آشنا کنم.
استاد یه سوال کتبی دست ما رسیده که من مطرح میکنم و از اتاری انشالله پاسخ خواهید فرمود. سوال کردن که پیرامون ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها با حضرت رسول صلوات الله علیه توضیح بفرمایید و درباره سن آن دو بزرگوار. فکر میکنم سنشون منظور سن ازدواج.
بله بله. سنشون هنگام ازدواج.
بله.
مشهور اینه که سن حضرت محمد صلوات و سلام علیه هنگام ازدواج با حضرت خدیجه 25 سال بوده و سن حضرت خدیجه کبرا سلام علیه 40 سال بوده. اهل نظر و متخصصین فن میفرمایند که ظاهراً مقصود 40 حقیقی نیست، یعنی 39 نبوده، 41 هم نبوده، 40 سال دقیقا بوده. ظاهرن مقصود اینه که سنش بیشتر بوده و تفاوت سنی داشتن با هم. این مشهوره، ولی سن حضرت خدیجه را کمترم نوشتم، 28 سال و کمتر بیشترم نوشتم. مشهور همینه که عرض کردم و اصل ازدواجشون هم که مشهوره که ابتدا پیشنهاد ازدواج از ناحیه حضرت خدیجه کبرا سلام علیها صورت گرفت و امانت و صداقت و پاکی حضرت محمد صلوات و سلام علیه را حضرت خدیجه آگاه بود، چون خودش هم از قریش بود، نوه عمو بودند. حضرت خدیجه و حضرت محمد صلوات و سلام علیه در جد چهارم به هم می رسیدن، فامیل بودند. قصی جد چهارم هر دوه. منتها حضرت خدیجه کبرا سلام الله از تیره بنی اسد بوده از قریش و حضرت محمد صلوات و سلام الله از تیره بنی هاشم بوده و تیرهای قریش با هم فامیل بودن. بنابراین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها شناخت داشته و حضرت محمد صلوات و سلام الله را اون زمان به صورت خودجوش افکار عمومی محمد امین لقب داده بودند. در تمام مکه به صداقت و عقل و کفایت و هوش و درایت معروف بود. مردم امانتهاشون رو به اون می سپردن، همه به او احترام قائل بودن و همچنین آخرها بعدها نور نبوت را حضرت خدیجه کبرا از طریق بعضی از اطلاعاتی که از علمای یهود به دست آورده بود، نور نبوت را در جبین حضرت محمد صلوات الله علیه و آله میدید. حضرت خدیجه کبرا مشهور نه که قبلا ازدواج کرده بود و شوهرش فوت کرده بود و زنی ثروتمند بود، خواستگار زیاد داشت و پیشنهادهای خواستگاری را اجابت نمی کرد و حضرت خدیجه پیشگام شد و با واسطه پیشنهاد ازدواج به حضرت محمد صلوات الله علیه و آله مطرح کرد. و همجور که اشاره کردم مشهور اینه که در 25 سالگی حضرت محمد صلوات و سلام علیه و در 40 سالگی حضرت خدیجه که عرض کردم، یعنی میخوان بگن سن زیاده، این ازدواج صورت گرفت.
329 10 551
329-10-552 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
و اما سوالات امروز برنامه پرسمان تاریخی.
بفرمایید که حضرت امام سجاد در روز عاشورا سرزمین کربلا چند سالشون بوده و اگه علی اکبر پسر بزرگ امام حسین بودن ایشون میشن علی اوسط، پس چطور که اون ایشون فرزند داشتن امام محمد باقر در کربلا حضور داشتن ولی علی اکبر اینجا که میگن هنوز ازدواج نکرده بودن؟ اینو برام زحمت روشن بفرمایید. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون.
استاد پیشوایی، یه سوال کتبی دست ما رسیده که من محضرتون قرائت میکنم. سوال کردن که نحوه کشته شدن خلیفه سوم چگونه بوده و این رو توضیح بدید و دلیل انحرافات بعد از مرگ ایشون رو پرسیدن که انحرافاتی که پیش اومد. حالا من نمیدونم منظور ایشون از انحرافات اختلافات
انحرافات بعد از فوت پیامبره.
بله،
نه بعد از
مرگ. یه خود سوال مبهمه، حالا با توضیحات حضرت علی روشن‌تر میشه. خدمتتون هستم.
از استاد پیشوایی میخواستم سوال کنم که زمانی که امام رضا علیه السلام مأمون خلیفه وقت عباسی بهشون گفت که بیاید شما نماز عید فطر رو برگزار کنید، امام رضا قبول نکردن و گفتن که اگر من این کارو بکنم به روش سنت جدم رسول خدا این کارو انجام خواهم داد. اول قبول نمیکردن، مأمون باز اصرار کرد و بالاخره امام پذیرفتن و گفتن که من نماز عید رو به روش سنت جدم رسول خدا خواهم خواند. و زمانی هم که اومدن نماز عید فطر رو برگزار بکنن خیلی ها تحت تحسین قرار گرفتن، از جمله یه سری از افراد مأمورین همین خلفای عباسی که حتی پوتین ها رو در آوردن و بالاخره جاسوسان به مأمون خبر آوردن که آقا چه نشستید که امام رضا دارن نماز عید رو به روش جدشون میخونن و الان هست که حکومت شما متزلزل بشه. که مأمون پیغام فرستاد، یعنی به امام رضا گفت مأمون که دست از این نماز بردارن و برگردن، که امام رضا این کار انجام دادن. سوال من این هست که اولا چرا امام رضا به حرف مأمون گوش دادن و من با خودم میگم ای کاش نماز عید رو ادامه میدادن و بالاخره حکومت مأمون سرنگون میشد و بالاخره این ستمگر خلیفه عباسی به هر حال به سزای کارش میرسید. یعنی من سوالم بود که چرا امام رضا به حرف مأمون گوش دادن و نماز رو ادامه ندادن؟ کاش این نماز عید فطر رو ادامه میدادن و این مسئله تحقق پیدا میکرد. اگه این سوال رو استاد پیشوایی جواب بدن بسیار سپاسگزارم.
فراموش نکنید پاسخ جامع این سوالات عصر امروز ساعت 16 از زبان استاد مهدی پیشوایی تقدیمتون میشه. تا امروز عصر ساعت 16 و برنامه پرسمان تاریخی شما رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا و خداحافظ.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد محمد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خدا را بخوانیم، بیا راحت بندگی را بسازیم، به رنگ خدا زندگی را بسازیم.
زندگی گفتن و شنیدن است،
گفتن از
جلوه دوست،
دل سپردن به کلام نبوی،
پر از مهربانی
به کلام همه انوار خدا،
زندگی
همدلی با سخن قرآن است.
زندگی تابش نور خدا.
زندگی